صفحه 178 سطر 7 و ثانیه ما ان المحیط کالفلک الاعظم علا تقدیر تقدمه فی الوجود لا یکون محددا لجهات العناصر. بحثمون در این بود که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، ولی در ضمن بیان کردیم که میتواند محدد میتواند محاط هم باشد. برامون فرق نمیکرد که محیط علل اطلاق باشه یا محاط باشد و محیط علل اطلاق نباشد. این سطر رو مصنف در عبارتش داشت. مرحوم خواجه توضیح کرد که این سطر برای چی بوده، چه توضیح خواجه گذاشت. فخر رازی هم توضیح دیگری می کند که ما داشتیم توضیح فخر رازی رو می خوندیم. فخر رازی می گه که دلیل بر این که دلیل بر این که محدد الجهات همون محیط علل اطلاق است و محاط محدد نیست این است که با وجود محدد اول تهدید اون محاط می شود تهدید بالعرض، یعنی همون محدد اول که محیط است تعیین می کند جهات رو، این محدد دوم که محاط مورد نیاز نیست و دخالت است در تهدید می شود دخالت بالعرض، یعنی دخالت بالواسطه، به این معنا که به توسط اون محیط این محاط داره تعیین میکنه. وقتی به این محاط یا مرکز خودش مثلا صفت رو داره تعیین میکنه، در واقع به خاطر اینکه مرکز است، مرکز اون محیط است، داره صفت رو تعیین میکنه. پس تعیین جهات به توسط اون محیط واقع میشود نه به توسط این محاط. این کل استدلال بر این است که محیط علل اطلاق محدده. اما چون این استدلال مورد شک واقع شده، ابن سینا مسئله رو با شک ترک کرده. اگر این استدلال تمام بود و شکی برش وارد نمی شد، خب ابن سینا حکم می کرد طبق مفاد این دلیل، حکم می کرد که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، دیگه اجازه نمیداد محاط بودنش، چون دلیل اینطور داره اختزا میکنه. دلیل اختزا میکنه که محدد باید محیط علل اطلاق باشه. اگر این دلیل تام بود، مصنف طبق این دلیل حکم میکرد و جا نداشت که شک کنه. شکش به خاطر این است که این دلیل مبتلا به دو اشکاله. یک اشکالش دیروز نقل کردیم، اشکال دوم الان میخوام بگیم. اشکال دوم اینه که محدد اگر محاط باشد نمیتواند جهات عناصر رو تعیین کند، در حالی که اصلا ما محدد رو برای تعیین جهات عناصر میخواستیم. محدد اگر محاط باشه این وظیفه رو نمیتونه انجام بده، همین وظیفه‌ای که ما اصلا از محدد انتظار داریم. بیان مطلب اینه که بله، این تیکه رو من ناقص گفتم. محدد اگر محاط باشد، محیط نمیتواند محدد باشد، نمیتواند محدد عناصر باشد. یک کلمه محیط باید اضافه بشه. محدد اگر محاط باشد، محیط رو دیگه نمیشه محدد جهات عناصر قرار داد. همون محاط محدد میشود و نوبخ محیط نمیرسد، خلاف اون که دلیل میگفت. بیان مطلب اینه که یکی از عناصر ناره، آتشه. حالا ما همین رو به عنوان مثال ذکر میکنیم، البته در بقیه هم میشه مثال زد، منتها این انتخابش میکنیم. این نار همونطور که میدونید جاش کره چهارمه، یعنی اول در مرکز عالم زمین که خاکه، بعد دور زمین رو آب احاطه کرده، بعد دور این دوتا رو هوا، دور این سه تا رو آتش، که آتش میشه کره چهارم. بعد از آتش فلش قمر است، میره تا بالا، یه افلاک شروع میشن بعد از آتش. خب حالا محل طبیعی آتش مقعر فلش قمره، محدب فلش قمر به فلش بالایی چسبیده، مقعرش به آتش چسبیده و جای آتش همون مقعر فلک، یعنی آتش باید بره تو اون مقعر فلک جا بگیره که یک قسمتش به مقعر فلک متصل باشه، یک قسمتش هم به محدب هوا، به محدب کره هوا. این جای آتش. حالا این جای آتش کلی، یعنی آتش که کل کره یه آتش تشکیل داده، حالا یه آتش جزئی ما اینجا روشن میکنیم. این آتش میبینید به سمت بالا میره، به سمت بالا میره، دیگه هم پایین نمیاد. اونی که شما پایین میبینید آتش های بعدیش که داره تولید میشه. این آتشی که تولید شد میره بالا، دیگه بر نمیگرده. دیدید که وقتی چیزی رو آتش میگیرید، چیز سباشی رو آتش میگیره بلش میکنید، اونی داره میره بالا، آتش داره میره، اونم با خودش میبره. منطقه دیگه آتش وقتی میره بالا رنگ نداره، این پایین چون همراه دوده، همراه چیزای دیگه است، رنگ پیدا میکنه. وقتی از اون شعله پایینی جدا شد بی رنگ میره بالا. شما میبینید مثل یه موج تو هوا آتش رو اگه دقت کنید ملاحظه میکنید، این همون خود آتش رو داره میره بالا، نه هوا رو گرم کنه بره، خودش داره میره. این کجا میره؟ اگر بگید به سمت داره میره به سمت بالا، بالا کجاست؟ بالا اگر بگید که یکی از دوتا باید تعیین کنه، بالا یا باید محیط فلک الافلاک باشه یا بالا باید محیط فلک قمر باشه. فلک قمر اولین فلکه، فلک الافلاک آخرین فلکه. شما گفتید اون آخرین فلک که محیط علل اطلاقه، اون محدد اوله. ما میخوام ثابت کنیم که اصلا محدد نیست، محدد فلک قمره. دلیلمون اینه که این آتش وقتی میره به سمت بالا، به سمت فلک قمر که نمیرسه، سمت فلک افلاک که نمیره، تو فلک قمر میمونه. تو وقتی به اصلش رسید همونجا توقف میکنه، اصلش هم همون کره ناره. پس این داره قصد میکنه فلک قمر رو، از اینجا تجاوز نمیکنه. معلوم میشه بالا همون فلک قمره، بالا برای عناصر فلک قمره. هوا رو رها کنید از فلک قمر تجاوز نمیکنه، آتش رو رها کنید از فلک قمر تجاوز نمی کنه. اینا هر دو آخر سیرشون فلک قمره. بله؟ ممکنه بگذاره از فلک قمر خرگویلتی هم باطلی، فلک نمی کنه فرق بشه. آتش اگه بخواد از فلک رو بگذاره باید فلک رو بشکفه. فلک رو گفتن خرقش جایز نیست، بلفرس خرقش کنید التیامش ممکن نیست، چون خرق و التیام باطله، آتش نمیتونه از فلک قمر رد بشه. اصلا گذشته از این خرق و التیام باطل نباشه، هر موجودی در صورتی که قاصر نداشته باشه به سمت محل طبیعی خودش میره. این محل طبیعی آتش اونجاست، وقتی رسید اونجا آرام میگیره، از محل طبیعی خود به خود خارج نمیشه، مگه قاصری خارجش کنه؟ حالا بلفرس فلک قمر هم مانع نمیشد، این جلو نمیرفت، محل طبیعیش اونجا بود. پس علایه حال این آتش از فلک، از کره نار نمیگذره و وارد فلک قمر نمیشه، آخر سیرش فلک قمره. پس بالا برای آتش، بالا برای آتش فلک قمره، برای زمین و برای آب سفله، یعنی مرکزه. مرکز قمر میشود سفل، محیط قمر میشود علم برای عناصر. پس جهت عناصر رو همون قمر تعیین میکنه، جهت عناصر رو فلک افلاک تعیین نمی کنه. ممکنه کسی این چنین بگه که محدد در واقع همون فلک نهمه، فلک قمر نمیذاره آتش بالا بره، ولی اگر مانع نمی شد آتش به فلک نهم هم می رسید، یعنی می رسید سمت بالا، بالا هم همونجاست، فلک نهمه، فلک قمر نیست. به تعبیر دیگه قمر قاصر است، قاصر با سین، یعنی مانع است و آتش رو نگه می داره و نمی داره بالا بده. اگه کسی اینطور بگه جواب میدیم، قصر در عناصر اشکال نداره، مثل افلاک نیست، در افلاک قصر اصلا واقع نمیشه، یعنی قاصری نمیتونه فلکی رو بر کاری وادار کنه و چیزی رو بر فلک تحمیل کنه که خلاف طبع فلکه. در افلاک گفتن قصری واقع نمیشه، در عناصر گفتن قصر واقع میشه، ولی گفتن در عناصر قصر دوام پیدا نمیکنه. اصل قصر در افلاس باطله، دوام قصر در عناصر باطله. اگر آتش بخواهد به وسیله فلک قمر نان شود از رفتن به موضع طبیعیش که محیط فلک نهم است، لازم است که قصر شود که من شود، من یعنی قصر. و در تمام زمانها من الازل الى الابد آتش نمیتونه از فلک رد شه، یعنی قصری که بر آتش وارد شده قصر ابدیست، قصر دائمیست، چون قمر هیچ وقت نمیذاره، نه یه زمان نذاره یه زمان بذاره، قمر هیچ وقت نمیذاره این آتش به محل طبیعی خودش بره. فرض میکنید که محل طبیعیش فلک نهمه، ولی قاصری که قمره نمیذاره اونجا بره، خب اگه اینطور باشه که قصرش میشه قصر دائمی و قصر دائمی باطله. ما قصر اجازه میدیم در عناصر، ولی قصر دائمی اجازه نمیدیم. این آتش دائما در یه جایی محصولی که موضع طبیعیش نیست به نظر شما. پس نمیتونید بگید که موضع طبیعی آتش فلک نهم است و آتش در فلک اول توقف کرده به خاطر قصر، چون قصر ابدی لازم نیست و قصر ابدی باطله. ناچار باید بگید موضع طبیعیش همینجاست که هست، یعنی در فلک، در مقعر فلک نهم، این مقعر فلک قمر. وقتی در مقعر فلک قمر جاش هست، این هم داره سیر میکنه به سمت بالا، اونجا که رسید متوقف میشه. این سیرش به سمت بالا نشون میده که بالا برای عناصر همین فلک قمره، دیگه از این بالاتر برای عناصر ما نداریم. پس فلک قمر داره بالای عناصر رو، یعنی جهت فوق رو برای عناصر با محیطش تعیین میکنه، جهت صفر با مرکزش تعیین میکنه. اگر شما محدد رو این فلک قمر که فلک محاط بگیرید، محاط هست بگیرید، دیگه نوبت فلک نهم نمیرسه، فلک نهم نیست کاری میشه، بالا رو فلک نهم نمیتونه تعیین کنه. بله صفر رو با مرکزش تعیین میکنه، چون مرکزش مرکز قمره تعیین میکنه، اما علو دیگه نمیتونه تعیین کنه، به خاطر اینکه توجه کرد اگر بخواد علو تعیین کنه لازم میاد که آتش به قصد دائم گرفتار بشه اگه بخواد علو تعیین کنه. اما اگر خود قمر علو تعیین کنه، آتش دیگه قصدی پیدا نمیکنه، در محل طبیعی خودش هست. این اشکال دومی است که صخر رازی وارد کرده و اشکالش به این صورته که عرض کردم که اگر ما محاط رو محدد بگیریم لازم میاد که محیط دیگه محدد نباشه. چرا؟ چون یا این آتش محدد عناصر نباشه، زیرا که عناصر مثلا آتش یا طلب میکنن مقعر قمر رو یا طلب میکنن مقعر فلک نهم رو. اگر طلب کنن مقعر فلک نهم رو، قصر دائمی لازم میاد که غلط میشه، پس باید طلب کنن مقعر فلک قمر رو، بنابراین مقعر فلک قمر میشه فوق اونها و فوقیت به توسط قمر تعیین میشه، نه به توسط فلک اعظم. این اشکال دوم. پس دلیل این بود، دلیلی که مصنف بهش اشاره نکرد، یعنی تصریحش نکرد ولی در نظرش بود، این بود که دلیل برای این که محیط، برای این که محدد باید محیط علل اطلاق باشه، دلیل برای این که محدد باید محیط علل اطلاق باشه عرض کردیم این بود که اگر محدد که اقدم است، محیط که اقدم است سازنده و تعیین کننده جهات باشد، دیگه نوبت به محاط نمیرسد، محاط میشود تعیین کننده بالعرف. این دلیل بود. حالا اشکال برش وارد کردیم، اشکال برش وارد کردیم که فلک نهم نمیتواند محدد باشد، این محیط نمیتواند محدد باشه، و الا قصر دائمی برای عناصر لازم میاد، لااقل برای آتش قصر دائم لازم میاد، و چون قصر دائم باطله پس محدد شدن محیط باطله. محاط باید محدد باشد که خلاف اون دلیل شماست. این شک بر اون دلیل، این اعتراض بر اون دلیل وارد میشه که اعتراض دومه. صفحه 188 این صفحه هفتون و ثانی هما، یعنی دومین شکی که بر این دلیل مصنف وارد میشه اینه که ان المحیط کل فلک الاعظم، اون دوتا محددی که یکیش محیطه یکیش محاطه، محیط یعنی فلک اعظم علا تقدیر و تقدمی هی فل وجود، بر فرضی که مقدم در وجود باشه، یعنی بر فرضی که ما از اشکال قبلی بگذاریم، چون در اشکال اول گفتیم که مقدم در وجود نیست، اگه مقدم در وجود باشه امکان خلل لازم میاد که دیروز توضیح دادیم. حالا در اشکال دوم از اشکال اول صرف نظر میکنیم، میگیم علا تقدیر و تقدمی هی فل وجود، بر فرضی که در وجود مقدم باشه و اشکال اول وارد نباشه، باز اشکال دوم وارد باشه. لا یکون محددن لجهات الاناسب، لازم میاد که محدد نباشد لجهات الاناسب، جهت عنصر رو نباید تهدید کنه و تعیین کنه، جهات محدد رو برای تعیین جهت عناصر میکنه. لأن النار مثلا، چرا محیط یعنی فلک اعظم نمیتونه محدد باشه؟ لأن النار مثلا، در بین عناصر نار رو به عنوان مثل انتخاب میکنیم و در بارش بحث میکنیم. این نار اما انتت رو مقعر الفلک الاعظم، یعنی فلک نهم رو مقعر فلک نهم رو طلب میکنه و بالای این نار عبارت هست از فلک نهم، مقعر فلک نهم، یا طلب میکنه مقعر فلک قمر رو، یعنی بالا برای آتش عبارت هست از مقعر فلک نهم، این فلک اول که فلک قمر است. ول اول و باطله، این که نار طلب کند مقعر فلک اعظم رو باطله، و الا یعنی اگر بخواهد طالب مقعر فلک اعظم باشد، لکانت نارو فی حیزها عبدن بالقصر، لازم میاد که نار در مکان خودش دائما بالقصر حاصل باشد، یعنی طبعا نه محل طبیعی خودش رو هرگز واجد نشه، چون محل طبیعیش مقعر فلک نهمه، هرگز به محل طبیعی خودش نرسه، همیشه در محل غیر طبیعی که مقعر فلک قمره محبوس بماند، از که هم قصد دائمی در عناصر محاله. پس این فرض باطله. نمیتونه بره به خاطر اینکه خرق و التیام باطله، بله، ولی اینکه دائما قصد محاله این دیگه رفتی به خرق و التیام نداره، اون یه قانون دیگریست که قصد دائمی محال است، هیچ موجودی رو نمیشه دائما قصد کرد، این در جای خودش بیان شده. بله، حیز یعنی مکان، البته حیز با مکان بنابر بعضی اقوال فرق داره، فکر نمی کنم لازم باشه به فرقش اشاره کنم. حیز بنابر بعضی نظرها اهم از مکانه، بنابر بعضی نظرها مرادفه با مکانه، بعضی میگن حیز عبارت هست از مکان، بعضی میگن حیز عبارت هست از جهتی که بهش اشاره میشه، جهتی که بهش اشاره میشه. بنابر مبنای اول که حیز مکان باشد، فلک نهم حیز ندارد همونطور که مکان ندارد. بنابر مبنای دوم که حیز به معنای جهت اشاره باشد، فلک نهم حیز دارد ولو مکان ندارد. مکان نداره، چون قبلا گفتیم فلک نهم مکان نداره، ولی حیز داره، چون میشه به جهت اشاره داره. بنابراین بنابر قول بعضی ها حیز و مکان یکیست و برای فلک افلاک نه مکان هست نه حیز. بنابر قول بعضی ها حیز اما از مکانه، زیرا مکان برای فلک هستون به بعد است، ولی حیز برای همه چی هست، برای همه اجسام هست حتی فلک نیست. در اینجا حیز رو به هر کدوم از دو معنا بگیریم درسته، چون فلک قمر حیز به هر دو معنا رو داره، هم مکان رو داره هم جهت اشاره رو داره، چون لزومی نداشت هست نشدن. شما سوال کردید توشید دادم. و ثانی عطف بر اوله، ول اول و باطلون، اول این بود که آتش طلب کند مقعر فلک اعظم رو، دوم این است که طلب کند مقعر فلک قمر رو، و ثانی این که آتش طلب کند موقع فلج قمر رو اقتضا میکند که فلج قمر هو المحدد باشد، محدد باشد لمقعره. مقعر در اینجا به معنای فضای داخلی گفته شده، نه فقط اون پوسته و سطح داخلی، فضایی که درون این پوسته هست بس مقعر گفته شده. قمر این مقعر رو تعیین میکنه، یعنی محدود میکنه، اون وقت آتش میره که اون مقعر واقع میشه. پس قمر است که تهدید میکند مقعر خودش را، یعنی اون جایگاه رو تعیین میکنه تا آتش اونجا رو طلب کند و وارد اونجا شود. اینو توضیحی که دادم برای این بود که متوجه باشید لام لمقعره معنیش چیه. نگفته هو المحدد و به مقعره، نگفت با مقعرش تعیین میکند جای نار رو، گفت مقعرش رو تعیین میکند که اون مقعر جای نار باشد. توضیح دادم که مقعر رو تعیین میکنه، یعنی اون خلأ در جوف خودش رو تعیین میکنه. اگر میخواست اون پوسته مراد باشد به مقعرش تعیین میشد، یعنی با اون سطح داخلی تعیین میکرد جای آتش رو. اما چون مقعر منظور اون زخامتیست که آتش پرش میکنه، میگیم قمر مقعر خودش را تعیین میکند، یعنی یه جای خالی در مقعر تعیین میکنه تا آتش در اونجا وارد شود. لام در اینجا درسته، کسی فکر نکنه که باید تبدیل بشه به مقعر. نسخه های قبلم نسخه قدیم من دیدم لام داره. نه محدث همین چرا قیمی یکی کسی به یه مطلب خوبی نزدیک میشه. من ازتون چند بار پرسم چطور ببینم تا کجا میرید، آخرش منتهی نشدید به اونجا. حالا مطلب شما رو بعدن عرض میکنیم، چون ما منتهیش میکنیم به جای خوب. برشانی یختزی هم یکون فلک القمره هو المحدد لمقعره الذی تطلبه النار، اقتضا میکند که فلک قمر محدد باشد مقعر خودش را، اون مقعری که تطلبه النار، یعنی جایگاه نار. خب تمام شد، اشکال دوم هم تمام شد. پس اشکال دوم ثابت کرد که اگر محدد، اگر محاط رو محدد بدونید دیگه حق ندارید محیط رو محدد بدونید، چون محدد محدد عناصر دیگه نمیتونید باشه. بیانش گفته شد. اصل استدلال این بود که محیط باید مدعا این بود که محیط باید محدد باشد. استدلال این بود که محدد بودن محیط کافی است، دیگه احتیاجی به محاط نیست. دو تا اشکال وارد شد. اشکال اول این که محیط رو نمیشه محدد قرار داد، چون محیط در صورتی محدد است که اقدم باشد، یعنی محیط رو نمیشه محددی که بینیاز کننده از محاط است قرار داد، زیرا در صورتی میتونه ما رو بینیاز کنه که اقدم باشه، و چنان که دیدیم محیط نمیتونه اقدم باشه و الا امکان خلل لازم دید. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که با وجود محاط، با وجود محدد بودن محاط، محیط دیگه نمیتونه محدد بشه. به این بیانی که امروز گفته شد، با این دو اشکال ثابت شد که استدلال استدلال ناقصی است. چون استدلال ناقص است مصنف اعتماد بر استدلال نکرد و مفاد استدلال رو به طور معین انتخاب نکرد. مفاد استدلال این بود که محیط محدد است، این رو معیناً انتخاب نکرد، بلکه شک کرد. خب یا محیط محدد است یا محاط محدد است، فرق نمی کنه، هر کدوم محدد است باشد. این که شک کرد و تعیین نکرد به خاطر اینی که اون دلیلی که تعیین می کند محیط رو به عنوان محدد، اون دلیل دلیل تمامی نیست، دلیل تعیین تمام نیست، لذا مصنف تعیین نکرد. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه این دو اشکال درش وارد میشه. خب فخر رازی میگه که اشکال اول خیلی مهم نیست، میشه جوابش داد. درسته که فلک نهم اقدم نیست و لذا تعیین جهت کردن از اولا نیست، ولی اعظم هست. اقدم بودنش مبتلا به اشکاله، چون اگر اقدم باشد لازم میاد امکان خلأ، ولی اعظم بودنش که مورد اشکال نیست، واقعا اعظم هم هست، چون محیط هم هست. به خاطر اعظم بودن اولویت دارد که او محدد باشد. دلیل میگفتش که چون اقدم است محدد است، اولاست که او محدد باشه. ما اشکال کردیم که اقدم بودن برای فلک اعظم نیست، ولذا اولویت از طریق اقدم بودن نمیتونیم درست کنیم. حالا خود فخر میگه اولویت از طریق اقدم بودن درست نمی کنیم، از طریق اعظم بودن درست می کنیم. باز میگیم فلک نهم اولاست که محدد و جهات باشد، به خاطر اینکه اعظم است. نمیگیم به خاطر اینکه اقدم است. اگه میگیم به خاطر اقدم است اشکال دیروز وارد میشه. میگیم که اعظم است و لذا اولاست که تعیین جهت کنه. پس اشکال اول میتونیم جواب بدیم. و مصنف هم به خاطر همون اشکال تشکیل کرده و از تشکیل حتی گذشته. این اشکال ها گفتم به خاطر این اشکال تشکیل کرده، به خاطر این اشکال رقبت نشون داده به این که محدد محیط باشد. چون از عبارتش برمی آمد که ایشون تشکیل داشت، ولی در ذهن تأیید می شد که محیط محدد باشد. اون وقتی که محاط می خواست محدد باشه با شد فکر کرد، گفت این امکانه با این آورد، بله او امکان لیس محیطن علال اطلاق تا آخر، او امکان لیس محیطن علال اطلاق، که با این گفت اگر محیط نباشد یعنی محاط باشد، اون طرف رو با شد فکر کرد. پس معلوم میشه که محدد بودن محیط پیش ایشون قوی تره. علتش همینه که ایشون اشکال اول رو جواب داده و فلک نهم رو اعظم دیده و به خاطر اعظم بودن او را برای تعیین جهت اولا حساب کرده. به این جهت گفته که میل نشون داده، رغبت نشون داده به این که فلک اعظم محدد باشه، ولی تعیین نشده چون اشکال دوم بوده. چون اشکال دوم وارد می شده تعیین نشده، ولی چون اشکال اول جواب داشته و فلک نهم اعظم بوده، رغبت نشون داده به این که محدد رو اون محیط بگیره. اما من که فخر هستم چون اشکال دوم رو بسیار قوی می‌بینم، با رد شدن اشکال اول اکتفا نمی‌کنم، همین اشکال دوم رو مانع می‌بینم از اینکه محدد اون محیط باشه. من معتقدم محدد محاطه، من محاط رو محدد می‌بینم نه محیط رو، چون اشکال دوم اقتضا می‌کنه که محدد محاط محیط نباشه، یا الا قصر دائم لازم میاد که باطل. همین تکرار اخیره. پس فخر رازی میگه این دو تا اشکال وارد باعث شدن که مثلا شک کنه، ولی چون اشکال اول جواب داده میشه و فلک نهم هم اگرچه اقدم نیست اعظمه، مصنف از این جهت رقبت نشون داده که محدد رو همون فلک اعظم ببینه. اما من به خاطر اینکه اشکال دوم قوی است، فلک اعظم رو که محیط است محدد نمیبینم، فلک قمر رو محدد میبینم برای عناصر. بنابراین من نظرم این است که این حکم اولی که مصنف در این فصل برای محدد ذکر کرده که باید محیط علل اطلاق باشه، حکم باطلی است. محدد لازم نیست محیط علل اطلاق باشه، بلکه کافی است که محیط به اجسام ذوات الجهات باشه، لازم نیست محیط علل اطلاق باشه. پس فخر رازی حکم اول از سه حکمی رو که در این فصل برای فلک نهم داریم ذکر میکنیم، یعنی برای محدد داریم ذکر میکنیم، منکر میشه. حالا یعنی فخر رازی گفته ولی از لحاظ این سکه این است که تسکت شیخ و فی کلامه، به خاطر این دو اشکال شیخ سک کرده. ولو لسک و ثانی اگر سک دوم نبود که بسیار قویش، استناد تهدید یعنی تعیین جهت به محیط مطلق که همون فلک نهم است اولا بود. اما اولا بودنش لال کنهی اقدم، نه به خاطر این باشد که فلک نهم اقدم است، چون گفتیم اقدمیتش محال است، بل کنهی اعظم و اقوا، چون بزرگتره و قویتره. بزرگتر بودنش روشنه، چون بالاخره احاطه کرده همه افلاکی و از نظر جسم بزرگتر از بقیه است. اما اقواس به خاطر اینکه با حرکتش تمام اندرون خودش رو حرکت میده، اینقدر قوی است که همه از اون پیروی میکنن. چون میدونید افلاک پایین تر از فلک نهم دو تا حرکت دارن، فلک نهم فقط یک حرکت داره، بقیه افلاک دو تا حرکت دارن، یک حرکت به طبع فلک نهم، یک حرکت هم به لساله مال خودشونه. به طبع فلک نهم هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخن. مثلا خورشید رو ببینید، به نظر قدیمی ها دور زمین میچرخید، وقتی فلک نهم میچرخه تمام درون خودش رو از جمله فلک چهارم رو که فلک خورشید میچرخونه، این دور 24 ساعت این خورشید یه دور زمین میزنه و شبانه روز درست میشه. ما هم همینطور، بقیه هم همینطور. اما خود خورشید یک حرکت مستقل و بالاصاله داره که 365 روز طول میشه تا یه دور زمین بچرخه. اون حرکت مستقل خودشه. حرکت شبانه روزی تمام ستاره ها و سیاره ها همه حرکت شبانه روزی به دور زمین دارن، حرکت شبانه روزیشون به تبع حرکت فلک الافلاکه. پس اینقدر فلک الافلاک قوی است که در هر دوری که میزنه تمام افلاک درون خودش رو دور زمین میچرخونه. اونا درش تأثیر ندارن، این فلک پایین در فلک بالا تأثیر ندارن، ولی فلک بالا در فلک پایین تأثیر داره. وقتی که اعظم و اقوا بود، خب ریاست داره دیگه، در همه چی ریاست داره، در تعیین جهت هم ریاست داره دیگه، نوبت به دیگری نمیده. از این جهت اقوا میشه دیگه، تعیین جهت میکنه. بله، بزرگ بودن و کوچیک بودن و یا قوی بودن در تعیین جهت مستقیما دخالت نداره، ولی وقتی اعظم است، وقتی اقواست، شرافتش بیشتره، کار رو شریف انجام میده، نوبت به اون پایین می نمیرسه. بله، ببینید شما در توارد علت معلول واحدی، معلول واحد عبارت بود از تعیین جهت، علت نوستقلت عبارت بود از محیط و محاست. خب ما وقتی که محیط رو قوی تر دیدیم و محیط رو عظم دیدیم، معلول رو به او واگذار میکنیم، دیگه نوبت به اون محاط نمیرسه. بله، اگه اقدم باشه که مسلم دخالت داره. اگر علتی اقدم باشه، از دو علتی که میخوان بر معلولی وارد بشن، یک علت اقدم باشه، خب مسلم معلول اون اقدم واگذار میشه. الان ما میخوام علاوه بر اون بگیم اگر اعظم هم باشه، اقوام باشه، همینجور نه، اقدم نیست معناش نیست که مؤخره ها، توجه کنید. وقتی ما میگیم فلک اعظم اقدم نیست، معناش نیست که مؤخر بشه، یعنی همه با هم هست، همه با همان، از این جهت ترجیحی برای هیچ کدام نیست. ولی ترجیح از یه راه دیگه است، از ناحیه اقدمیت ترجیح نمیاد، بلکه از ناحیه دیگه میاد. نه که ما بگیم فلک اعظم اقدم نیست بلکه مؤخر. خب اگر مؤخر باشه، اعظمیتش ترجیحش اختزا میکنه، مؤخر بودنش مرجویتش اختزا میکنه. این ترجیح و راجح بودن و مرجوح بودن با هم استکاف پیدا میکنن، آخر سر فلک اعظم هیچ کاری میشه. ما نمیخوام اینو بگیم، ما میخوام بگیم که اقدم نیست، مؤخرم نیست، همراهه. یعنی اقدمیت رجحانی نیست، فقط یک رجحانه و اون اعظمیت و اقواییت. خب آقایون بس راستان گرفتن، یعنی اعظم بودن، اقوا بودن رجحان نیست برای یک شیء و نسبت بده. خب دو تا علت تامه نزاع کردن، شما باید حکم به اون ارجح بدی. خب حالا نه، حالا فرض کنید وجودن مقدم نیستن، هر دو بر معلول مقدمن، بر همدیگه مقدم نیستن، دو تا علت ها بر همدیگه مقدم نیستن ولی بر معلول مقدمن، یعنی تقدمی که لازم است هر دو واجدن، مثلا یکی علاوه بر این تقدم لازم یه روحانی دارد دیگری اون روحانی نداره، تقدم رو به اون نمیدیم، تأثیر رو به اون میدیم، تأثیر رو به اون میدیم، تأثیر هم به اقوام نسبت داده میشه، در تأثیر اقوا روشن داره، اعظم روشن داره.
ظالم تأثیر در تنین جهت مربوط به اعظمیت اقوا بودن میشه
اگه بشه؟ نه شد، مگه ما میخوام بگیم چون بزرگه تأثیر میداره، چون بزرگه ترجیح داده میشه، نه چون بزرگی جهت تعیین میکنه. اگه از اول بزرگی بود که از اول ما این همه زحمت نمیشدیم، از اول میگفتیم محدد جهت، چون بزرگتر از همه جهت اون تعیین میکنه. اگر جهت، اگر علت تعیین جهت بزرگی بود، خب از اول به بزرگی نسبت میدیدیم، این همه سه تا فصل بحث میکردیم. ما نمیخوام به خاطر بزرگی بهش نسبت بدیم، میخوام به خاطر بزرگی ترجیحش بدیم. هر دو میتونن تعیین جهت کنن، هم محیط هم محاط، هر دو میتونن علت بشن، اونتا یکی از این دو تا باید ترجیح داده بشه، ترجیح به این که اعظم است اقوا، ولو در تعیین جهت اقوا نباشد، هر دو در تعیین جهت مساوی هستند، چون علت مستقل هستند، اگر علت مستقل هستند مساوی هستند، از این جهت با هم تفاوتی ندارند. شما انتظار دارید از این جهت تقویتش میکنید؟ نه، از این جهت مساوی هستند. اگر مساوی نبودن که از اول توارد علت مستقل هستند نبود، یکی از این دو تا قوی تر اون کار خوشی میشه، اون یکی دیگه هم کنار میشه. ما میخوام بگیم هر دو دارن در تأثیر مساوی میشن، هر دو در اقدمیت مساوی هن، بنابراین اگر بخوام به هر دو واگذار کنیم تبارد علت مستقل هستن لازم میاد، اگر بخوام به یکی واگذار کنیم مراجعه میخوام، مراجعه هستیم از سیدم چرا میتونیم مراجعه باشیم که قبل نفر میدیم، یعنی من جواب شما رو مستقلن داره، چون میتونه مراجعه باشیم، چون بحث در این نبود، شما میخواد مراجعه همونی باشد که تأثیر از قوی تر است. ما اینی نمیخوام بگیم که ما دنبال این نمیگردیم، اگه دنبال این میگشتیم که از اول حل بود مشکلمون، که اگه تأثیر فلک نهم در تهدید جهات قوی تر بود، اصلا ما احتیاجی به این مباحث نداشتیم، از اول میگفتیم محبت با فلک افساس باشیم، این مباحثی کردیم برای این که تأثیرش قوی تر ندیدیم، حالا میخوام نه در تأثیر قوی تر است، در یه چیزی دیگه قوی تره، میخوام از این جهت ترجیح بدیم. ما داریم میگیم رفت نداره، از جای دیگه توضیح می، ما داریم میگیم رفت نداره، از جای دیگه داریم استفاده میکنیم، شما میفهمید رفت نداره، یعنی حرف ما رو تایید میکنید، رفت نمیکنید. ما میگیم این در تأثیر دخالت نداره، این بزرگ بودن و قوی بودن، بلکه چون دو تا علت با هم تنازل کردن سریع معلول، بالاخره باید یه ترجیحی داشته باشن، از جهت تأثیر ترجیح ندارن، از جهت اقلانیت ترجیح ندارن، از یه جهت دیگه ترجیحشون داد بله مشکل حلی میشه. ما از این را داریم میگیم، ما انتظار نداریم، ادعا نداریم که ترجیح از ناحیه تأثیر باشه، اگه ترجیح از ناحیه تأثیر بود عرض میکنم از اول مشکل ما حل بود، میگفتیم فلک نهم تأثیر از تأثیر جهات بیش از بقیه است، پس اون محدد است، یه لازم را بسه بسه دیگه بکنیم. و لعجل زالش، لعجل زالش یعنی چون فلک اعظم، چون فلک نهم اعظم است و اقواست، زهر الیه شیخ، یعنی به این رفته که محدد جهات همون فلک اعظم است و محیط علل اطلاق است، لذا تمایل نشون داده به این که فلک نهم محدد باشد. اما انا که فخر رازی هستیم، فل قوت هازش شد، یعنی این شای اشکال دوم، لم احکم به تلکل اولویه، من حکم به این اولویتی که ابن سینا کرده نمی کنم، بنابراین من معتقدم که محدد می تواند اون محاط باشد، اولا نیست که محدد اون محیط باشد، محیط رو اولا نمی دونم. حاجه اشکال اول رو جواب میده،
چیه؟
هو المهدد للمقاعدين و ثم مهدد معنی دستی شده
مقامی. نه اون بعدا تو کلام خود مصنف میاد، در کلام خود خادم میاد، اون مطلب تو کلام خود خادم میاد، لازم نیست مستقل توضیح بدم. جواب اشکال اول سخ رو خواجه جواب میده، هر دو اشکال رو جواب میده. تا اشکال اول جوابش اینه، اشکال اول تمام همتش این بود که ثابت کنه فلک نهم مقدم نیست بر افلاک بعدی. ولی توجه کردید که آن چرا که این اشکال اول اثبات کرد این بود که فلک نهم اقدم و وجودن نیست، یعنی حالت علیت نداره، وجودش اقدم نیست، علت به تب نیست، علت تامه نیست، فاعل نیست، اقدم و وجودن خلاصه نیست. اما ثابت نشد که اصلا اقدم نیست. ما قبلا دلیل داشتیم بر اقدمیت فلک نهم، دلیلمون این بود که فلک نهم موضع رو برای فلک هشتم تعیین میکنه و چیزی که تعیین کننده موضعه اقدم است بر اون صاحب موضع، ولو اقدم وجودی نیست، ولی بالاخره به لحاظ زمان به لحاظ رتبه مقدمه، ولی زمان هیچ به لحاظ رتبه مقدمه. پس فلک نهم اگر چه اقدم وجودی بر فلک هشتم نیست، یعنی فاعل نیست، علت تام، جزء علت نیست، اما بالاخره از این جهت که داره موضع رو برای فلک پایین تر تعیین میکنه از این جهت اقدمه و در اقدمیت لازم نیست حتما اقدم و وجودن باشه. اگر فلک نهم اقدم است از سایر افلاک، تحدید جهت رو میتوانیم به این اقدم نسبت بدیم و دیگه نوبت به اون بعدی ها نمیرسه. بنابراین اشکال اول ما جواب دادیم. اشکال اول این بود که به بهانه اقدمیت تحدید رو به فلک نهم نسبت ندهید زیرا که فلک نهم اقدم نیست. جواب دادیم که چرا ما به بهانه اقدمیت تعیین رو و تهدید رو به فلک نهم نسبت میدیم زیرا که فلک نهم اقدم هست، درست اقدم وجودن نیست ولی اقدم هست از این جهت که موضع مابعد رو تعیین میکنه. این یه مطلب. مطلب دیگه دومی حکمی که ما تو همین فصل سوم برای محدد میاریم اینه که فی رتبت الابداع مقدم است، در رتبه ابداع مقدم است، که اینو بعدا انشاءالله توضیح بیشتر خواهیم داد. یعنی در بین مبدعاتی که بدون زمان دارن آفریده می شون این از همه مقدمه، در رتبه هم مقدمه، نه در وجود مقدمه، در وجود نمیگیم مقدمه، در رتبه مقدمه که توضیحش بعدا میاد. پس اقدمیت رو انشاءالله ما در صفحه بعد برای فلک محیط اثبات میکنیم. این که شما گفتید فلک محیط اقدم نیست و لذا نمیتواند محدد باشد، یعنی ترجیح ندارد که محدد باشد، جواب داریم که چرا مقدم هست، مقدم هست، مقدم هست، پس میتواند مرادف باشد. اقوله اما وجه تقدم محیط بر محاط فقط مره گذشت که محیط تعیین کننده موضع هست برای محال، از این جهت اقدمه اگرچه وجودن اقدم نیست. و سیاتی لهو بیان آخر در متن بعدی مصنف که به کتاب ما صفحه بعد میاد این مطلب بیان دیگری هم خواهد داشت که خود مصنف تصریح میکنه و شما هم قبول دارید که فلک نهم در رتبه ابدا مقدمه ولو در وجود مقدم نیست، ولی در رتبه ابدا مقدمه. البته رتبه ابدا رو من توضیح ندادم، در جای خودش ان شاءالله توضیح میدم، فقط خواستم اشاره کنم که بعداً این مسئله میاد. اما شرط ثانی یعنی اشکال دوم که امروز خوندیم اون هم فلسفه وارد این که ظاهرا نمیشه.